یام سفید عزیز، یام کمره عکاسی. سعی کن.
وای چقدر مقبول است، چقدر کلان است.
البته دام سفید، کمره های ریزام هست که بعضی ها دارن، مثلا سفر و چکر میرن یا از جمع خانوادگیشان کت کمره هایشان عکس میگیرن، باز میارن ما برشان یک سال چاپ کنم.
چاپ کنی؟
بله.
یعنی چی؟
خب این قطعه ریزه رو میبینی؟
بله.
درونش فیلم عکاسی است، عکسایی که کت کمره گرفته میشه روی فیلم ها مفته ثبت میشه، باز از روی فیلم ها ما عکس چاپ میکنیم.
وای چقدر جالب.
میگم خودت دوم سفید عزیز، برو داخل اتاق روی چوکی بشین تا ما بیایم عکست بگیرم.
کجا؟
آلاله داخل اتاق. آفرین، برو. میگم نام خدا بچه کنجکاو است، در مورد هر چیز میخوای پرسان کنم.
بله آقای زرافه، خیلی سوال پرسان میکنه، بعضی وقتا بیخی من رو زله میکنه، از بس که سوال پرسان میکنه.
سوال کردن خوی اطفال است. خب من برم که دم صفحه زیاد ماتل نشده. خب
تشکر آقای زرافه.
خواهش میکنم.
فقط ببخشه، ما فقط یک قطعه عکس ما رو میخواییم که کلان کنین شما، آخه میخواییم به دیوار خانه ما بزنیمش.
خواهی اگه قسمی است بانین، من عکس مخصوص مکتب شکل گرفتم، خودتانم بیاین که از اردویتان یک عکس بگیرم که در دیوار خانه نصب کنین.
خیلی خوب بس، خیلی خوب گپس، حتما این کار رو میکنیم.
هر کسی کاری داره، یکی ماشین میرونه، یکی هم کاری داره، یه نفر سبزی فروش، یه نفر معلمه، دکتر ها دارو میدن، میونه دارو خونه، میونه دارو خونه. خلاصه های بچه ها، بچه های باصفا، هر کسی کاری داره توی این دنیای ما. هر کسی کاری داره، یکی ماشین میدونه، یکی هم کاری داره، یه نفر سبزی فروش، یه نفر معلمه، دکتر آجانو میدن، میونه دارو خونه، میونه دارو خونه. حالا سه های بچه ها، بچه های واسفا، هر کسی کاری داره توی این دنیای ما، توی این دنیای ما.
شاپرک. خب نازنینا، حالا ما میخواییم یک پیامک بخوانم. یکی از دوستای عزیزمان دختر خوب و نازنین نادیه جان لطف کرده و با برنامه امروز پیامک روان کرده. نادیه جان نوشته کرده که سلام خاله جان، من یک خواهش از شما دارم و اوام ایست که وقت برنامه شاپرک زیاد کنین. حالا در ادامه گفته 15 دقیقه خیلی کم است. من دوست دارم که ساعتها پیش رادیو بشینم و برنامه شاپرک گوش بدم. خب نادیه جان، دختر نازنین، اول از همه تشکر میکنم از خودت که این پیامک و برنامه شاپرک روان کردی و تشکر ویژه که شنونده برنامه خودت هستی. اما در مورد تقاضای خودت باید بگویم که عزیزم، فعلا امکان ای که وقت برنامه را زیاد کنیم نیست، ولی در عوض برنامه خودتان هر روز پخش میشه از رادیو دری. ما هر روز میتونیم 15 دقیقه همراه شما نازنینا باشیم و یادتان باشه که ما شما را خیلی دوست داریم و از این همراهی با شما بسیار خوش هستیم. بازم تشکر از خودت نادیه جان و تشکر از همه نازنینه که برنامه شاپرک میشنوند. دوسته عزیزم، تشکر میکنم از شما که امروز هم در کنار ما بودین، برنامه خودتان شاپرک شنیدین و امیدوارم که لذت برده باشین. تا فردا شما رو به خدای خوب و یکتا مسپارم. خوش باشین و سعادتمند. خدا نگهدار.
ساعت 9 و وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. بی بی سی گزارش داده است که 64 طفل افغانستانی در عملیات اردوی بریتانیا طی سالهای جنگ در افغانستان کشته شدند که دولت این کشور پیش از این تنها 16 مورد را به صورت رسمی پذیرفته بود. رسانه‌های بریتانیا اعلام کردند که در عملیات اردوی کشور در سالهای 2006 تا 2014 دست کم 64 طفل در عملیات نظامیان این کشور در افغانستان کشته شدند. به نوشته بی بی سی، پیش از این دولت بریتانیا تنها مرگ 16 طفل افغانستانی را به صورت رسمی پذیرفته بود. این رسانه بریتانیایی نوشته است که اما در حال حاضر دولت برای 64 طفل افغانستانی غرامت تعیین کرده که 3 برابر آماری است که در گذشته به صورت رسمی اعلام کرده بود. بیشتر این اطفال در زمان حمله هوایی و در میان آتش باران نیروهای بریتانیا جان خود را از دست دادند. این گزارش بنابر خواست یک مؤسسه خیریه بریتانیایی تحت عنوان فعالیت برای خشونت ناشی از جنگ از سوی دولت این کشور ارائه شده است. این مؤسسه خیریه همچنین گفته که آمار افراد ملکی کشته شده از روی اردوی بریتانیا در افغانستان بیشتر از این چیزی که تاکنون اعلام شده است. با گفته این مؤسسه احتمال دارد آمار اطفال کشته شده در جنگ افغانستان با 135 نفر نیز افزایش پیدا کند. پیش از این بی بی سی گزارشی در خصوص جنایت جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در زمان جنگ ناتو در افغانستان منتشر کرده است. بر اساس تحقیقات این شبکه بریتانیایی، ماموران ویژه اردوی بریتانیا در زمان جنگ افغانستان بارها زندانیان و مردان غیر مسلح را به قتل رسانده و مرتکب جنایت جنگی در این کشور شدند. مسئولان در ولایت نورستان میگویند بعد از 2 دهه خدمات حکومتی در ولسوالی های کامدیش و برگمتال را افتاد. همکارم آصف شینواری گزارش میدهد.
مسئولان در ولایت نورستان میگوید بعد از بیشتر از 2 دهه خدمات حکومتی در ولسوالی های کامدیش و برگمتال آن ولایت راه افتاد. مسئولان میگوید به زودی پروژه های بازسازی نیز در ولسوالی های اسرود آغاز خواهد شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید محمد آقا حکیم والی نورستان در نخستین سفرش به ولسوالی های کامدیش و برگمتال در شرق ولایت نورستان با باشندگان آن ولسوالی ها از آغاز فعالیت های ادارات محلی حکومتی خبر داد و به مسئولان گمشته شده محلی دستور داد تا در خدمت مردم قرار داشته باشند. به گفته موصوف، والی نورستان همچنان در نشست های گروهی و انفرادی با سران قومی و علمای دینی ولسوالی های کامدیش و برگمتال با آنان اطمینان داد که مسئولان حکومتی به مشکلات آنان رسیدگی خواهد نمود.
او د دې مخکې په شلو کالو کې د خلکو ته ولسوالیو خدمات نه وړاندې کړي. د دوی ادارې په کابل او په یو ځای او په بل ځای او په جلال آباد او په کونړ کې وي، دوی خدمات ته لاسرسی نه لري. سږ کال لومړی ځل دی چې دوی ته د شلو کلونو وروسته خدمات وړاندې کېږي. ادارې فعالېږي په بېلابېلو برخو کې، دوی راځي ولستونځ شریکی.
والی نورستان به مردم ان ورسولی ها گفت که بعد از این نه تنها این که خدمات حکومتداری به گونه عادی به مردم ارائه خواهد شد، بلکه توجه مؤسسات کمک رسان را نیز به این مناطق جلب نموده و کمک های لازم به خانواده های نیازمند نیز صورت خواهد گرفت. سخنگوی والی نورستان افزود در نظر است برای نخستین بار چندین مراکزی که به تازگی به گونه پخته و اساسی در ولسوالی های کامدیش و برگمتال اعمار شده، به زودی به بهره برداری سپرده شده و خدمات اساسی صحی را به باشندگان این ولسوالی ها عرضه نماید. و گفت در گذشته در این ولسوالی ها اصلا با نام خدمات صحی چیزی وجود نداشت و مردم ناگزیر بودند در صورت نیاز به دکتر از راه های دشوار به ولایت کنر و یا هم ولایت دیگر سفر نماید.
تو لسیزو که روغتیایی خدمات نو الته دو کورون په دغه دوه ولسوالیو کې په ډیر ټیټ کیفیت خدمات وړاندې کېدل. غم د موسسو لوري و دوی بخپل مریضان په لرګو او جنازو کې کنر او نور ولایت ته انتقال او یادی درملنې ظرفیت هم په دغه ولسوالیو کې نه و.
سیف الدین لټون همچنان گفت مردم ولسوالی های کامدیش و برگمتال از والی نورستان خواسته در اعمار مجدد جاده مواصلاتی بین ولایت کنر و ولسوالی های کامدیش همکاری نماید که از جانب والی نورستان به آنان اطمینان داده شد که به زودی با کمک وزارت دفاع حکومت موقت طالبان کار بازسازی این جاده آغاز خواهد شد. ولسوالی های کامدیش و برگمتال در شرق نورستان و در جوار خط فرضی دیورند موقعیت دارد که به نسبت بارندگی شدید برف در فصل زمستان برای چندین ماه راه‌های رفت آمد و این ولسوالی‌ها مسدود می‌گردد و باشندگان آن با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی حکومت موقت طالبان افغانستان و سفیر ترکیه در کابل درباره گسترش روابط دو کشور گفتگو و تبادل نظر کردند. ذبیح الله مجاهد و جهاد اورگین در دیدار روز چهارشنبه ضمن تاریخی و حسن خواندن رابطه افغانستان و ترکیه بر تقویت و گسترش هرچه بیشتر رابطه میان دو کشور تاکید کردند. ذبیح الله مجاهد در این دیدار با ابراز خرسندی از پذیرایی خوب اخیر ترکیه از هیئت طالبان، دوستی مردم ترکیه با افغانستانی ها و علاقمندی تاجران و صنعتکاران آن کشور برای سرمایه گذاری در افغانستان را قابل تمجید خواند. مجاهد که هفته گذشته در صدر هیئتی به ترکیه رفته بود با صنعتکاران و تاجران افغانستانی مقیم ترکیه دیدار و درباره سرمایه گذاری در افغانستان با آنها تبادل نظر کرده بود. سفیر ترکیه در کابل هم در این دیدار بر علاقمندی انقره و تقویت مناسبات با افغانستان تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با تاکید مجدد بر حمایت بدون قید و شرط جمهوری اسلامی از سازمان همکاری اقتصادی ایکو، این سازمان را از اولویت‌های اصلی ایران در گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه دانست. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در دیدار خسرو ناظری دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی ایکو با یادآوری پیشنهادهای رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست سران ایکو در اشقاباد پایتخت ترکمنستان تسریع در اجرای آنها را خواستار شد. امیر عبداللهیان ابراز امیدواری کرد در نشست آتی وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکو که قرار است دسامبر 2022 در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود شرکت کند. دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی ایکو هم گزارشی از آخرین تحولات و نیز آماده سازی های صورت گرفته برای برگزاری 26مین نشست وزیران امور خارجه این سازمان به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان در سال 1962 نخستین بار این سازمان را پایه‌ریزی کردند. در سال 1993 میلادی کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند و همکنون با 10 عضو حدود 480 میلیون نفر جمعیت و 8 میلیارد و 620 میلیون و 697 کیلومتر مربع وسعت کشورها امکانات نفت، گاز و صنعت را در اختیار دارد. قرار است مراسم بزرگداشت 30 سالگرد گسترش اکو از 3 کشور به 10 کشور در دسامبر 2022 در محل مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران برگزار شود. به این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت 9 رسیدیم. مجموعه بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه، اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. نویسنده
جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
و نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. وقتتان بخیر. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بیشتر مهاجران افغانستان در ایران کسانی هستند که در دهه‌های 60 و 70 قرن گذشته به این کشور مهاجرت کردند و نسل جوان نخبه مهاجر در این دهه‌ها و دهه‌های بعد را تشکیل دادند. ولی در کنار اینها ما مهاجرانی هم داریم که از سالهای قبل در این کشور بودند و بعضی از آنان به مدارج بالای علمی و ادبی هم رسیدند، همچون استاد نجیب مایل هروی و دکتر محمد سرور مبلایی. ما در اولین برنامه از سلسله نخبگان مهاجر با استاد مایل هروی پرداختیم و اینک زندگی و کارنامه علمی دکتر مولایی را باز می گشاییم. محمد سرور مولایی یکی از استادان افغانستانی دانشگاه‌های ایران است، کسی که تا سطوح بالای علمی در رشته زبان و ادبیات فارسی رسیده، در دانشگاه‌های متعددی تدریس کرده و دانشجویان بسیاری پایان نامه‌های دکتری خود را زیر نظر او با پایان رساندند. او صاحب تألیفات بسیار و مهم است و عضویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران را دارد. در واقع فعلا تنها افغانستانی عضو این فرهنگستان است. محمد سرور مولایی اصالتاً از غزنی است و از خاندان بزرگ مولایی. پدر و عموهای او از مبارزان سیاسی افغانستان بودند و در فعالیت‌های سیاسی دهه 30 از همراهان علامه سید اسماعیل بلخی بودند. او در سال 1324 در غزنی به دنیا آمده است. فضل الله قدسی، شاعر و نویسنده افغانستانی، درباره دکتر محمد سرور مولایی میگوید:
استاد دکتر محمد سرور مولایی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چهره ماندگار است در تاریخ ادبیات و زبان فارسی در جغرافیا و حوزه فارسی زبانان. ایشان تجربه چندین دهه عمرش را در عرصه تدریس و پژوهش داره، چهره ماندگاری که برای متون کهن فارسی که تصحیح کردند و تعلیق زدند نوع اعتبار بخشیدن به این متون کهن بود با ورود ایشان در رابطه با این متون. قریب 50 سال، بیشتر از 50 سال، ده‌ها بلکه صدها شاگرد صاحب نظر در عرصه علم و دانش تربیت کردند که هر کدامشون خود چهره ماندگار شدند. این از برکات تدریس و از برکات تربیت است که ایشان در این 5 دهه در خدمت علم و دانش بوده. ایشان آینه تمام نمایی است از چهره های فاخر و فرزانه عرصه ادبیات و زبان فارسی. ایشان تلمس کردند در پای کرسی تدریس اساتید چون بدیع الزمان فروزانفر، پرویز ناطل خانلری، دکتر زرین کوب، ذبیح الله صفا، سید جعفر شهیدی. اینا اساتیدی بودن که جناب استاد دکتر محمد سرور مولایی از محضر یکایکشان تلمس کردن و اندوخته های عمیق و ماندگاری را از فکر و اندیشه و دانش این فرزانگان آموختن و در اختیار نسل بعد از خودش قرار دادن. متاسفانه با تمام توانمندی هایی که در این شخصیت بزرگ وجود داره، به عنوان یک فرزانه و یک چهره انگشت شمار در عرصه علم و دانش و زبانشناسی، اما متاسفانه خود مردم افغانستان و کشور ما و جامعه علمی ما اونطوری که باید نتوانست از محضر ایشان کسب فیض بکنند. اگرچه مدتی اندکی را به عنوان رئیس دانشگاه بامیان حضور پیدا کردند و یک تحول و یک نگرش نو را در عرصه تحصیل و دانش در افغانستان ایجاد کردند، اما متاسفانه تنگناهایی که در کشور ما وجود دارد و نگاه های تبعیض‌آلودی که در حاکمیت افغانستان وجود داشت و دارد هرگز این مجال را فراهم نکرد و این مجال فراهم نشد که جناب استاد دکتر محمد سرور مولایی از اون اندوخته های فرامرزی ایشان، فراکشوری ایشان، خود کشور را نیز بهرمند بسازد و از سرچشمه علم و دانش ایشان جامعه علمی ما هم بهرمند شود.
مولایی تحصیلات مکتب را در افغانستان تمام کرد و برای ادامه تحصیل به صورت بورسیه در ایران پذیرفته شد. او در سال 1344 وارد دانشگاه شد و تحصیلات را تا دریافت مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی پی گرفت. او در همان سالهای دانشجویی کتاب برگزیده شعر معاصر افغانستان را منتشر کرد. این کتاب مولایی یک اثر مهم است، چون یکی از اولین کتاب‌هایی است که در آن شعر معاصر افغانستان به جامعه ایرانی معرفی شده است. شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید. از رادیو دری و درباره دکتر محمد سرور مولایی با شما صحبت میکنیم. محمد سرور مولایی به زودی تحصیل را به پایان برد و با پژوهش و تدریس در دانشگاه های ایران شروع کرد. حدود 10 سال در بنیاد فرهنگ ایران با مطالعه و بررسی متون فارسی پرداخت و با عضویت هیئت تصحیح شاهنامه برگزیده شد. همچنین در همان سالها با تدریس در دانشگاه‌های ایران مشغول شد و سالها تنها استاد افغانستانی بود که در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کند. او در دانشگاه‌های شهرهای کرمانشاه، بندرعباس و تهران تدریس کرد. دکتر محمد سرور مولایی از یک جنبه دیگر هم با جامعه ادبی ایران پیوند دارد و آن ازدواج با خانم دکتر عفت مستشارنیا از استادان ادبیات ایران است. این زوج علمی و ادبی خدمات بسیاری به ادبیات مشترک دو کشور کردند و خصوص کارهای دکتر مستشارنیا در زمینه ادبیات افغانستان هم قابل توجه است و این هم میتواند حاصل این پیوند باشد. تصحیح دیوان عایشه درانی، تصحیح دیوان قاری عبدالله و تصحیح دیوان ندیم کابلی از جمله کارهای خانم دکتر عفت مستشارنی است. همچنان با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری با شما دوستان عزیز هستیم. خصوصیت مهم دیگر شخصیت و کارهای دکتر مولایی این است که او با وجود اینکه از جوانی در کشور ایران به سر برده و نزدیک 60 سال از عمرش در ایران سپری شده است، ارتباطش با کشور زادگاه قطع نشده و عمده کارهای او برای افغانستان بوده است. او حتی در محیط دانشگاه و محافل ادبی و رسانه ها نیز با عنوان یک چهره افغانستانی مطرح است و به خصوص در میان دانشجویانی که نزد او درس خواندند، این قضیه سبب نگرش مثبت به افغانستان و مردم آن شده است. توجه دکتر مولایی به کشور زادگاهش از این هم فراتر رفت، به طوری که او در دهه 80 و با وجود 40 سال زندگی در ایران دوباره به کشور بازگشت و در محیط دانشگاهی افغانستان مشغول فعالیت شد. در این نوبت دکتر مستشارنیا نیز او را همراهی کرد و آن دو چند سال در داخل کشور تدریس کردند. دکتر مولایی در همان دوره مدتی ریاست دانشگاه بامیان را بر عهده داشت که متاسفانه شرایط و زمینه فعالیت بیشتر او در کشور میسر نشد و او دوباره به ایران بازگشت. بشنویم از محمدی شاری، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی، درباره محمد سرور مولایی.
جناب دکتر سرور مولایی یکی از محققان و مفاخر برجسته افغانستان و گستره فرهنگ و تمدن فارسی است که یک عمر با تحقیق و پژوهش و تربیت چندین نسل فرهیخته سپری کرده و کارهای مهم و شایسته در حوزه تخصصی خودش انجام داده. مهمترین کارهای دکتر مولایی در حوزه تصحیح متون کهن زبان فارسی و همینطور تصحیح متون معاصر زبان فارسی است، مانند تصحیح مثنوی معنوی مولوی بلخی، دیوان بیدل دهلوی، طبقات الصوفیه محمد انصاری، مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری و همینطور آثاری در حوزه تاریخ افغانستان مثل پادشاهان متأخر افغانستان نوشته یعقوب علی خافی، تاریخ احمدشاهی نوشته محمود حسینی، تصحیح و مقدمه کتاب ارجمند سراج التواریخ علامه فیض محمد کاتب هزار است. دکتر مولایی با زحمت فراوان این کتاب ارزشمند را تصحیح کرده و با تصحیح ایشان در اختیار نسل جوان و آینده و همینطور محققان حوزه تاریخ قرار دارد. مقدمه دکتر مولایی مدخل ارزشمندی برای فهم درست تاریخ معاصر افغانستان است که سراج التواریخ به عنوان مهمترین کتاب تاریخ معاصر افغانستان شناخته می شود و علامه فیض محمد کاتب هزاره به عنوان پدر تاریخ نویسی افغانستان مشهور است و در میان محققان و نویسندگان به عنوان پدر تاریخ و همینطور بیهقی ثانی شناخته می شود. جناب دکتر مولایی افزون بر تلاش‌های علمی، تلاش‌های اجرایی هم در افغانستان انجام داده، مانند کمک در پایه‌گذاری و راه‌اندازی دانشگاه بامیان که با سعی فراوان دانشگاه بامیان را راه انداخت و رونق بخشید و این یکی از مهمترین کارهای جناب دکتر مولایی است که فعالیت‌های علمی ایشان را تکمیل می‌کند.
دکتر محمد سرور مولایی اینک از مفاخر جامعه مهاجر به شمار می رود. فردی است بسیار خوش محضر، صاحب مطالعه و حافظه نیرومند، با قدرت بیان و فصاحت بالا و در بسیاری از محافل و مجامعی که برای زبان و ادبیات افغانستان برگزار می شود حضور دارد. باری در جشنواره قند پارسی با عنوان یکی از مفاخر افغانستان از او تجلیل شده و همکنون نیز در شهر تهران به سر می برد. دوستان عزیز، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری درباره زندگی پربار دکتر محمد سرور مولایی، یکی از مفاخر جامعه ادبی افغانستان، با شما صحبت کردیم. با آرزوی موفقیت، سلامتی و دستاوردهای بیشتر فرهنگی و ادبی برای استاد محمد سرور مولایی، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که در این لحظه برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مسجد مقدس را برای شنیدن انتخاب کردین و ما به مدت 25 دقیقه انشاءالله با شما از صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم در ارتباط با یک مریضی نسبتاً شایع و چیزی که اکثر ماها کم و زیاد در زندگی خود از طفولیت بگیرین تا جوانی و تا کلانسالی و پیری و تجربه کردیم، راجع به دردهای شکمی یا شکم درد، مخصوصاً دردهای حاد و شدید شکمی که به طور ناگهانی ایجاد میشه و مشکلات جدی را به وجود میاره، غیر قابل تحمل میشه و حتی گاهی کار و شفاخانه و بیمارستان میرسه و ممکن است بعضی از این دردها منجر به جراحی های شکمی شود. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر رضا حاجوی، متخصص جراحی عمومی هستیم تا در مورد ماهیت این دردها، انواع و اقسام اونا و همینطور اینکه در چه سنین مختلف چه شرایط خاصی ممکن است با وجود بیاید و کدام یکی از این دردها خطرناک هستند، حاد و شدید به حساب میآیند، راجع به همه اینا میخواهیم صحبت بکنیم. ای که به هر حال چه مراقبت های صورت بگیره، راه های وقایه و پیشگیری چیست و حتی الامکان ای مباحث می خواهیم که با دکتر صاحب حاجوی مورد گفتگو قرار بدیم. امید از شما هم ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنیم: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حاجبی، تشکر از اینکه وقت گذاشتین ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث اگر لطف کنین یک تعریف کلی از دردهای شکمی حاد و شدید برای ما و شنوندگان عزیز از نظر علمی بکنین که چی دردهای را حاد و شدید مینامین.
سلام میکنم من خدمت شما. درد حاد شکمی ما دردهایی که به تازگی شروع شده باشه تو محوطه شکم رو دردهای حاد شکمی در نظر میگیریم، ولی خب مشکل اصلیمون با درد حاد شکم جراحیه. یعنی ما بحثی که داریم اینه که آیا این درد حاد نیازمند یک اقدام جراحی هست یا نه.
بله،
چون توی محوطه شکم دردها امکان داره حس بشه. ما حالا چند مدل درد داریم، یعنی امکان داره که این درد اصلا از خارج از فضای شکم باشه ولی داخل شکم حس بشه، مثل عفونت‌های توی لوب‌های تحتانی ریه هر دو طرف امکان داره که تو قسمت‌های فوقانی شکم درد ایجاد بکنه.
بله،
دردهای قلبی از زاویه فکی تا ناحیه کشالیرون امکان داره که دردهایی داشته باشیم. بعضی از سکته‌های قلبی هستش که اصلا با دردهای شکمی خودش رو بروز میده. سکته‌های قلبی تو قسمت‌های تحتانی قلب اگه رگی بسته شده باشه امکان داره که با درد شکمی خودش رو بروز بده.
بله،
یا چیزهای خارج از این فضا. حالا بحثی که بیشتر ما داریم برای جراحی بحث دستگاه گوارشه. دستگاه گوارش و حالا قسمت‌های دیگه از بدن که داخل شکم و میتونه باعث درد بشه. حالا اگه میخواین به جزئیات با هم دیگه صحبت در موردش من در خدمت.
بله، خواهش میکنم. دکتر صاحب، در ارتباط با دردهای حاد و شدید شکمی میدونین که یکی از موارد بسیار شایع در ذهن و فکر مردم و برداشتشان هر وقت درد شدید شکمی ایجاد میشه فکرشان به طرف آپاندیس میره، آپندیکس یا آپاندیسایتیس، یعنی التهاب و مشکل و مریضی آپاندیس. ای چطور است؟
شایع‌ترین درد در کلیه سنین اگه بخوایم جمع بزنیم، بله، آپاندیس هاد شایع‌ترین علت درد شکمیه. ولی اگه بخوایم بر اساس سن تقسیم بندی بکنیم این برمیگرده بیشتر به دههای دوم و سوم زندگی، یعنی مثلا بین 10 تا 30 سال مثلا بیشتر دردهایی هستش که آدم رو شکش رو میبره به سمت آپاندیسیت.
بله،
دردهایی هستن که توی سنین بالاتر توی خانم ها مثلا ایجاد میشن. یک خانم مسنی یک مقدار با اضافه وزن شایع‌ترین علت درد شکمش سنگ های کیسه صفراست، یا یک خانومی در سنین باروری امکان داره که یکی از علل شایع درد شکمش سوای آپاندیسیت مسائل تخمدانی، مسائل لوله رحمی و این چیزا باشه، حاملگی های خارج رحمی. یعنی بعد به همه اینها توجه کرد. بله، همونجور که شما فرمودین شایع ترین علت درد شکم توی عموم جامعه و در تمامی سنین، بله، آپاندیسیت. حالا یه سری علائمی داره که انقدر این تکرار شده و اطرافیان ما هر کس بالاخره یه نفر دو نفر در اطرافش دیده که رفتن جراحی کردن.
بله،
اولش با یه درد مبهم شروع میشه، یه درد مبهمی در اطراف ناف، یه بی اشتهایی، یه تهوع، یه مقدار استفراغ، استفراغ پی در پی، خیلی علامت آپاندیسیت نیست، که آروم آروم این دردی که اطراف ناف هست شیفت پیدا میکنه به سمت قسمت راست و میره تو قسمتی که هستش که آپاندیس باشه، یعنی تحریک نقطه‌ای شکم، یعنی تحریک موضعی پیریتوئن ما بهش میگیم و اونجا محلیه که آپاندیس قرار داره و درد اونجا لوکالیزه میشه دیگه، درد اونجا مستقر میشه. این تشخیص آپاندیسیت هست.
بله،
ما توی همه دردهای شکم یه سری کارامون بر اساس معاینه است، یعنی دستی که به شکم میزنیم معاینه میکنیم، معاینه توسط کسی که آشنایی داره با معاینه شکم انجام میشه و یه سری کمک ها میگیریم از موارد پاراکلینیکی که در اختیار ماست. میتونه از آزمایشات باشه، تصویر برداری های مختلف باشه، حالا از سونوگرافی گرفته، سی تی اسکن گرفته، و میتونیم با کمک همه اینها به یک تصمیم نهایی برسیم. چون برخلاف بقیه جاهای بدن شکم تشخیص در مورد اینکه دقیقاً چه علتی باعث این درد شده خیلی وقتها مقدور نیست.
بله،
و ما تصمیم میگیریم که آیا این بیمار درد شکمش نیازمند جراحی هست یا نیست. اینکه 100% بتونیم تشخیص بدیم که این درد ناشی از چیه خیلی وقتها مقدور نیستش. ما باید با معاینه، آزمایشات و تصویر برداری به یک اجماع نظری برسیم برای اینکه این شکم نیازمند جراحی هست یا نیست.
بله، بسیار تشکر از توضیحات کامل و مفید شما دکتر صاحب. میدانین در بسیاری از وقتها مردم در زمان شکم درد خودشان اقدام به درمان و معالجه میکنند، درمانهای خانگی و سنتی و یا حتی دواها و داروهایی را مصرف میکنند و این ارتباط میتن به درد معده و باد و نفخ و این چیزها. حالا در چی شرایطی دکتر صاحب با چه علائم و نشانه‌هایی ما و مردم باید حساس شویم که میتونه یک درد شکمی حاد و شدید و خطرناک باشه و باید حتما پیش دکتر معالج یا درمانگاه و کلینیک مراجعه شوه، شفاخانه رفته شوه، چون گاهی ممکنه که دوای خانگی و اقداماتی که از پیش خود مردم انجام میتن حتی ممکن است خطرناک باشه و عواقب بدی داشته باشه.
توی درد شکم ببینید خیلی وقتها بحث دقیقه ها نیست، یعنی واقعا خیلی وقتها با چند ساعت اگر تأخیر کسی مراجعه بکنه، در حد چند ساعت نه روز نیست، در حد چند ساعت یکی با تأخیر مراجعه کنه خیلی اتفاق خاصی نمیفته. کسانی که با درد جدید، دردی که تا حالا تجربهش رو نداشتن، جدیده، حاده و با یه سری علائم همراه، مثلا تورم شکم، استفراغ پی در پی، عدم دفع، دفع مریض قطع میشه، یا تب، درد بسیار شدیدی که دیگه عمون مریض رو میبره، اینا بر خیلی سریعتر به پزشک مراجعه کنن.
بله.
ولی خب کسایی هستن که خیلی زیاد هم داریم، دردهای به علت مثلا گاستریت، زخم معده داشته، قبلا هم داشته، الان هم داره، الان یه درد مختصری داره، غذایی میخوره بهتر میشه، یا مثلا دارویی که قبلا پزشک براش تجویز کرده رو مصرف میکنه بهتر میشه، شاید اینها رو بشه یه مقدار بهش فرصت داد.
بله.
ولی دردی که حاد شروع میشه و شدیده و تجربه همچین دردی رو قبلا نداشته، بهتره که سریعتر به پزشک مراجعه کنن و حداقل یک معاینه توسط یه فرد مجرب انجام بشه.
درست. خب در مورد گروه ها چطور دکتر صاحب؟ یعنی بعضی گروه های پرخطر، مثلا افراد کلانسال رو پیر، یا اطفال و کودکان، یا اونایی که یک مریضی های خاص دارن مثل کانسر و سرطان دارن، دیابت یا مرض شکر خون دارن، اینا چی؟ آیا اینا گروه های پرخطر هستن و چیز خاصی را باید ما اونجا رعایت کنیم و توجه بکنیم؟
گروه های پرخطر افراد خیلی مسن با سابقه بیماری های امکان داره که یکی از عروق اصلی داخل شکم بسته شده باشه و این دردیه که به شدت زیاده ولی معاینه خیلی مشخصی نداره و ناگهانی شروع میشه. این خیلی مهمه که سریع مراجعه بکنن به بیمارستان.
بله.
توی سن بالا ما گشاد شدگی عروق بزرگ شکمی داریم، آنوریسم میگیم بهش، امکان داره که به ناگهان به خاطر فشار خون بالا این دچار پارگی بشه، دردهای حاد شکمی میده با افت فشار خون، یعنی بیمار اینجوری با ما مراجعه میکنن که مثلا بلند شده و بره تا اتاق، یه دفعه درد شکم گرفت و حالت قش پیدا کرد. اینا خیلی اهمیت داره. یا حتی توی خانم جوان توی سنین باروری، یه دفعه مریض در حال راه رفتن فقط یه دردی داره، ناگهان زمین میخوره، این میتونه نشون دهنده از دست دادن یه مقدار زیادی خون، حالا به صورت حاد یا طی زمان باشه، که میتونه مثلا به علت پاره شدن یه کیست تخمدان یا حاملگی خارج رحمی باشه. اینا چیزایی که خیلی باید سریع مراجعه بکنن، حواسمون باید به اینها باشه.
بله.
افرادی که سابقه زخم‌های معده داشتن، اندوسکوپی کرده، تحت درمان زخم معده هستش، این یک درد شدید ناگهانی پیدا بکنه خیلی اهمیت داره برای ما. دردی که بیمار اصلا دیگه توان تکون خوردن رو نداره، شکم کاملا تخت میشه و این احتمال پاره شدن یا سوراخ شدن حالا زخم توی دوازدهه یا داخل معده رو میتونه واسه ما تداعی بکنه و باید به اون حتما فکر بکنیم.
بله.
توی بچه ها حالا تو سنین مختلف علل مختلفی داره، واقعا فکر نمی کنم خیلی بتونیم در موردش صحبت کنیم، ولی باز هم عرض میکنم درد ناگهانی و حالا ناگهانی در لحظه منظورم نیست، طی چندین ساعت درد جدیدی که سابقه این درد رو نداشته بیمار و با علائم تهوع، استفراغ، افت فشار خون، از حال رفتن یا این چیزا باشه، خیلی خوبه که سریع مراجعه بکنم به پزشک تا تشخیص براشون گذاشته بشه، اقدامات درمانی و تشخیصی براشون انجام بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما، و از سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو دری.
آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه می کنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه، علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، میتونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه، حتماً باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است. سرفه با خسخس سینه میتونه نشانه کرونا باشه؟ سرفه اگر همراه با تنگی نفس، تب و خستگی و ماندگی باشه از علائم کرونا است. اگر این موارد و نشانه ها را داشته باشید، حتما به درمانگاه و مراکز صحی و بهداشتی منطقه خود مراجعه کنید.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توضیح و تعریف کلی را از دردهای شکمی داشتن که گفتن از قسمت گردن ما و میچانه و فک ما بگیرین تا قسمت‌های پایین شکم و لگن و کشاله ایران، دردهای شکمی میتونه در این نواحی و در این قسمت‌ها احساس شوه و همینطور راجع به علائم خطر در دردهای حاد شکمی و شدید شکمی نقاط جالب را گفتن. گفتن اگر یک درد جدید و بدون سابقه باشه خطرناک است. اگر با یک علائم دیگه مثل تورم و آماس شکم باشه، پوندیدگی شکم باشه، استفراغ باشه، استفراغ‌های مکرر، دف نداشته باشه، هیچ گونه دف از روده صورت نگیره، این درد غیر قابل تحمل باشه، افت فشار و کاهش فشار همراه باشه، اینا به هر حال دردهای حاد و خطرناک هستند که حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه. راجع به گروه‌های پرخطر هم توضیحاتی دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بعضی از علل مهم و شایع دردهای شکمی حاد را شما اشاره کردین، مثل اپندیسایتیس یا امو التهاب و مریضی اپندیس یا اپندیکس. سایر علل دردهای شکمی چی چیزهایی میتونن باشن؟
عرض کردم یه بار توی مثلا خانم های مثلا 40 تا 50 سال یه مقدارم اضافه وزن داشته باشن، یعنی یه مقدار چاق باشن، یکی از شایع‌ترین علت‌های درد سنگ‌های کیسه صفرا، یعنی التهاب کیسه صفرا به علت گیر افتادن سنگ، که بهش میگیم کولسیستی. دردهایی که توی قسمت بالایی سمت راست شکم احساس میشه، با غذا خوردن معمولا ایجاد میشه، غذای سنگین و چرب.
بله.
دردهایی که ایجاد میشه معمولا به شونه راست و بین دو تا کتف تیر میکشه، با تهوع استفراغ میتونه همراه باشه، با تب همراه باشه.
بله.
اگه همراه با زرد شدن سفیدی چشم یا پوست باشه، میتونه نشون دهنده این باشه که این سنگ از داخل کیسه صفرا حرکت کرده و وارد مجرای صفرایی شده. اینا همشون میتونن علل درد شکم باشن. این البته سنگی که وارد مجرا میشه دیگه یک علت یه مقدار اورژانسی تره، بهش کولانژیت میگیم، یه وضعیت حاده که حالا به وسیله آندوسکوپی که میرن سنگو خارج میکنن یا به وسیله جراحی باید سریعا سنگ خارج بشه تا این وضعیت التهاب و عفونت برطرف بشه.
بله.
علت شایع دیگه همون زخمهای معده اگر دچار سوراخ شدگی یا پارگی بشه. توی کسایی که سابقه زخم‌های معده دارن، مسکن‌های زیاد و طولانی مدت دارن مصرف میکنن، مثل دسته‌های بروفن، بهشون انسید میگیم، بروفن، ایندومتازین، ناپروکسن، این کسایی که زخم معده دارن و حالا مثلا به خاطر یه بیماری روماتیسمی مجبوره که مسکن‌های طولانی مدت مصرف کنه، امکان داره باعث سوراخ شدگی این زخم بشه، درد حاد شکمی ایجاد میکنه. اینا دردیه که مریض ساعت و دقیقه درد شکمش رو میتونه به ما بگه، مثلا من ساعت 8:30 درد شکم گرفتم، درد شدید شکم که دیگه نمیتونم تکون بخورم. این میتونه نشونه اون باشه، یا کسایی که زخم معده دارن مجبورن کورتون استفاده بکنن، حتما باید به اینا فکر کرد.
بله.
کسایی که سابقه عمل جراحی شکمی داشتن به هر علت، الان با درد شکمی مراجعه کرده، معمولا اینا تهوع و استفراغ دارن، اینا میتونه ناشی از چسبندگی روده باشه که باعث انسداد شده، باید حتما مد نظر اون باشه. یک، درد شکم همراه با عدم تحمل غذا، باید به انسداد فکر بکنیم.
بله.
توی همون مبحث سنگ های کیسه صفرا، این سنگ اگه وارد مجرا بشه امکان داره مجرای لوزالمعده رو ببنده. التهاب لوزالمعده هم میتونه درد خیلی شدید بده، حال مریض رو میتونه خیلی بد بکنه. خیلی وقتا اینا به جراحی نیاز ندارن، سنگ خود به خود دفع میشه، ولی به مراقبت پزشکی داخل بیمارستان خیلی وقتا نیاز هست و بعضی وقتا مریض خیلی بد حال میشه.
بله.
دیگه حالا از همون بالا که داریم حرکت میکنیم، از معده وازدهه و کیسه صفرا و لوزالمعده علت درد گفتیم، روده باریک انسداد هست، توی روده بزرگ میتونه انسداد به علت زایات بدخیم باشه، میتونه انسداد به علت زایات التهابی باشه مثل دیورتیکولیت، اینا میتونه باعث بشه. پیچ خوردگی روده بزرگ باشه که باعث انسداد و درد شکم میشه. و قسمت خیلی مهمی که خیلی وقتا به خاطر اینکه بهش فکر نمی کنیم غافل میشیم ازش، همون بحث مسائل زنان و زایمان توی خانوم توی سنین باربریه. حتما باید به مسائل زنان فکر بشه توی خانوم ها.
بله.
کیست های تخمدان، پیچ خوردگی تخمدان، حاملگی های خارج رحمی که میتونه باعث خون ریزی بشه، درد شکم ایجاد کنه، به اینها خیلی باید فکر کرد.
بله.
دیگه توی سنین بالا یکی مسائل عروقی داخل شکم خیلی اهمیت پیدا میکنه. حالا هر رگی مسئول خونرسانی به یک قسمتیه، امکان داره یه رگی از یک قسمت روده بزرگ بسته شده باشه، علائم خاص خودش رو ایجاد میکنه. یه رگ اصلی روده باریک اگه بسته شده باشه، علائم خاص خودش رو ایجاد میکنه. حالا سرخ رگ باشه یا سیاه رگ باشه، علائمشون متفاوته، ولی خب بیماری هایی هستن که خیلی نیازمند اقدامات تشخیصی درمانی خیلی شدیدن. بعضی وقتا جراحی میخوان، بعضی وقتا نیاز به آنژیوگرافی هست و بعضی وقتا نیازمند جراحی های عروق.
بله.
میشه برای اینها که بخوایم درمانشون کنیم. علل خیلی متنوع، ولی بازم میگم جراح توی معاینش باید تصمیم بگیره که این شکم شکم جراحی هست یا نیست. اگر به این نظر برسه که شکم جراحیه، باید شکم جراحی بشه. خیلی وقتا واقعا ما نمیتونیم علت دقیق درد شکم رو پیدا بکنیم، چه با استفاده از معاینه، چه با استفاده از آزمایش یا حتی تصویر برداری. ولی حالا تصویر برداری ها چون هم با کیفیت شدن، هم افراد خیلی ماهری الان هستن که میتونن برای ما سونوگرافی خیلی دقیق انجام بدن، سی تی اسکن های ما خیلی با کیفیت بالاتری نسبت به قبل الان انجام میشه و گزارش میشه توسط رادیولوژیست و جراحایی که کار کردن، خودشون سی تی اسکن شکم رو معمولا خوب میتونن گزارش بکنن. خیلی به تشخیص نزدیک میشیم، یعنی خیلی وقتا یه تشخیصای خیلی خوبی داده میشه و جراحی هم که میشه دقیقاً میبینیم تشخیص نت داده شده. ولی خیلی وقتا هم فقط با این شرایطی که مریض آیا نیازمند عمل جراحی هست یا نیست، یعنی پریتونیت میگیم بهش، التهاب داخل شکمی شدیدی که نیازمند جراحی هست وجود داره، این مریض باید جراحی بشود یا نشود، یعنی باید تصمیم بگیریم برای این. و یه علت شایع درد شکم هم که داشت از خاطرم میرفت اینه که سنگ های کلیه، سنگ های حالب، مجرا، اینا هم میتونه خودشو با دردهای شکمی با تیر کشیدن به ناحیه تحتانی شکم کشاله رون خودشو بروز بده، این هم باید حتما مد نظر باشه. با سونوگرافی خیلی میشه خوب تصمیم گرفت، با آزمایش ادرار دادن خیلی خوب میشه تصمیم گرفت و تیپ دردش هم متفاوت از دردهایی که مربوط به دستگاه گوارش میشه.
بله، تشکر از توضیحات خوب و مفصل شما دکتر صاحب. وقتی مریض با درد شکمی شدید و حاد مراجعه میکنه، شما چی کارهایی برای مریض جهت تشخیص و معالجش انجام میتین؟ این مراحل چی چیزهایی است؟
بیماری که به اورژانس مراجعه میکنن، اول از همه خب معاینه است. واقعا بعضی وقتا معاینه ما تیپیکه.
بله.
و با یه سری اقدامات خیلی مختصر در حد یه عکس برداری ساده که زمان خاصی نمیبره و یک آزمایش ساده که میشه مثلا کل این پروسه رو توی یکی دو ساعت انجام داد، به تشخیص میرسیم و بیمار رو تعیین تکلیف میکنیم.